بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لعین الوجود و الصلاة و السلام علی واقف مواقف شهود سیدنا ابی القاسم محمد صاحب لواء الحمد و المقام المحمود و علی آله امناء معبود ثم الصلاة و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. وعده داده بودیم که گفتار معصوم را در باره روح انسان کامل که همه ما طالب، همه ما عاشق آن مقام و طالب آن حقیقتی و آن را سرمشق خود قرار داده ایم که اگر از ما بپرسند چه میخواهید و به کجا میروید، مقصدتون چیست، مقصود کیست، میگوییم آن حقیقت است. درباره روح انسان کامل که مخزن جمیع اسماء و صفات الهی است و خلیفت الله است، به عرض برسانیم. جناب ثقة الاسلام کلینی در کافی راجع به این موضوع مهم و عظیم الشأن بابی عنوان کرده است و روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت نقل کرده است و این روایات که از ناحیه پیغمبر و آل پیغمبر صادر شده است امضا کننده حکم عقلند. جناب خواجه نصیرالدین طوسی اعلی الله مقامه الشریف در یکی از کتاب‌های معروف و مشهورش که راجع به اصول عقاید حقه نوشته است که در سر زبان محصلین علوم دینیه به نام تجرید است، اگرچه صحیح آن تحریر است و قدما کتاب به نام تحریر در رشته های گوناگون می نوشتند و خود خواجه تحریرهای بسیار دارد. کتاب اغلیلوس را که دوره حساب به هندسه استدلالی تحریر کرد و معروف است به تحریر اصول اغلیلوس و اکثر کتب ریاضی قدما را که پیش از اسلام نوشته بودند آنها را تحریر کرد و بزرگان فقهای ما کتاب به نام تحریر نوشتند و در رشته‌های دیگر تحریر نوشتند و جناب خواجه هم در دیباچه آن کتاب میگوید که من جواب میدهم تو را، به اون شاعر میگه که از او خواسته بود اصول عقاید را، برای تو تحریر میکنم، احذرو داره، تحریر میکنم آن چرا که از من خواستی. باری در اون کتابش به نام تحریر و مشهور به تجدید به شهرت غلط، در آن کتاب راجع به فواید بعثت انبیا که سخن به میان آورده، یکی از فرمایشاتش راجع به بعثت این که انبیا آمدن تا بسیاری از احکام عقل را امضا کنند، به عقل آرامش بدهند، حکم او را تصدیق کنند. عقلی که خالص بوده باشد، مشوب و آمیخته به هوا و هوس نباشد، خوب فکر می کند، درست می فهمد و بسیاری از احکام عقل را پیغمبر و امام دین و شریعت امضا کرد، یعنی به عقل گفت درست حکم می کنی، صحیح است. در بعضی از موارد عقل به اشتباه می رود، نه عقل خالص، عقل مشوب به هوا و هوس. مثلا بعضی از داد و ستدهای نامشروع را عقل میگوید، این چنین عقل میگوید داد و ستده، اما شرع میفرماید نخیر، این خونخواریه، این اعراض از خدا نمودنه، از خدا بیخبر شدنه، قساوت قلب پیدا کردنه، کفران نعمت الهی نمودنه و هاکذا. فرمود نخیر، این کسب را به این عنوان که میگویید داد و ستده، این کسب نیست، این داد و ستد نیست، این تجارت نیست، این حدیث راست را کم خون غلط. در بسیاری از موارد حکم عقل را امضا فرمود و در بسیاری از موارد هم تخطیهش کرد که به اشتباه می روی. و بالاخره آحاد بشر دون مقام اسمت، یعنی اونهایی که معید به روح القدس که اون آخرین مرحله و مرتبه سیر تکاملی انسان است که دیگه از اون بالاتر درباره انسان امکان ندارد، همه در اون مرحله نیستن، نمیتوانن به احکام تمام امور و اسرار همه جزئیات آگاهی پیدا کنند. و اون کسی که به تمام اسرار موجودات عالم میرسد، باید کسی باشد که به روح القدس، حالا این حدیث، این روایات که در این باب کافی و در دیگر روایات آمده است، از کردیم امضای شرط است مر عقل را، که عقلم همین حرف را میزند، انسان کامل متحد است با روح القدس و به آن اتحاد میپیوندد با همه عوالم، اوست که بر اسرار موجودات آگاهی دارد، که میلیاردها سال نوری بشری که به مرحله روح القدس اتحاد به اون مقام نرسیده، بخواهد فکر کند که به تمام جزئیات و احکام کلی و جزئی دار حسبی آگاهی پیدا کند، برای او میسور نیست، ممکن نیست برای او. میبینید راجع به قضاها، درباره خوراکها، راجع به پرنده ها، راجب حیوانات دریایی، راجب حیوانات صحرایی، راجب اقسام میوه ها و هاکذا فرمود نخورید آن حیوان را که گوشتش حرامه، نخورید آن پرنده را که گوشتش حرامه، و هاکذا آن چرا که بیان فرموده است اون سدش را و لبش را عنوان فرموده، حقیقتش را برای ما بیان کرده. فرمود که غوره را بخورید، انگور را بخورید، کشمش را بخورید، کسی مانعتون نشده، شیره را بخورید، آب انگور را بخورید، اما بدون صورت که در آمده نخورید که گوهر گرانبهای عقل را از شما میگیرد، پرده میشود، حاجب میشود بین شما و حقیقتتون، و انسانی که انسان یعنی آگاهی، تو همان هوشی و باقی هوش پوش، انسان یعنی آگاهی، انسان یعنی معرفت، این گوهر گرانبها که مایه تمیز بین انسان و دیگران است، این قوه را، این کمال را، این گوهر را، این هوش را از شما میگیرد. ثم رددناه اسفل سافلین. ابن عسیر در اسطلغابه تنی چند از بزرگان، از مردم بنام زمان جاهلیت را نام میبرد که هنوز آیه حرمت خمر نازل نشده بود، اون مردم به بینش خودشون که زعامت داشتن و امارت داشتن، زعیم قومی بودن و امیر قومی بودن، از خوردن آن اجتناب کردن و راجع به یکی از اونها، راجع به یکی از اونها اسم میبرد که وقتی از خود بیخبر شده بود در باره خوردن همان، اون که فراوان خورند مستانان، پس از آنی که افاقه برایش حاصل شده به خود آمد، دید مردمی آهادی که نسبت به او آنچنان در مقام سنجش علم و دانش و بینش و توجه قابل قیاس نبودند و تفاوت بسیار بود، آنها اطراف او را گرفتند و هر یک درباره او رأی میدهند، نظری میدهند. این شخص خجالت کشید خودش، گفت انسان مایه ای را بنوشد بخورد که اینها جمع بشوند دور آدم و راجع به انسان نظر بدهند، و من نمیدونم، من که در اون حال افتاده بودم، از خود آگاهی و هوش و بینش نداشته بودم، اینها چه کردند و چه حرفهایی در باره من زدند و چه ها می گفتند و بر سر من چه چیزها وارد آمده، مرا از کجا به کجا بردن، به چه شد و چه شد. علی حال آن کرا که می فرماید اموریست که متن حقیقت است. هر کرا که فرمود حرامه، مطلقا یعنی سم مهلک، زهر کشنده است، 100% برای گوهر گرانبهای انسان خطر داره، و آن چرا که فرمود واجب است یعنی 100% حیات است و نور است، انسان را رشد میدهد. این مطلب که اتحاد و ارتباط با آن مقام شامخ روح القدسیه، اختصاص عرض کردم به روایات ما ندارد. اگر در روایات میبینی آمده است، حکم عقل را امضا فرمود. حکیم بزرگوار، معلم ثانی، ابو نصر فارابی، یکی از کتابهای او تحریر گفتار زینون کبیر کتابی او را تحریر کرده و در ابتدای اون کتاب می نالد از یک سلسله اهل قلم، می گوید که طایفه ای از عیسویان و دانشمندان دیگر آن مردم به صدق این گفتار پی نبردن و قلم در دست گرفتن راجع به فرموده های شیخ یونان زینون کبیر چیزها نوشتن و این رساله را در باره این رساله چیزها گفتن و این رساله را شرح کردن و درست حرف این شیخ بزرگوار را، این بزرگ یونانی ها را، این دانشمند بنام را نفهمیدن، دست به قلم کردن چیزها نوشتن. فارابی حال ببیند در عصر امروز ما، در این زمان ما چقدر شهوت تألیف و تصنیف فراوان شده. هر کسی صبح برخواسته میخواد کتاب بنویسد، میخواد تألیف بنماید، میخواد تصنیف داشته باشد، چیزها می نویسند، چیزها. شهوت تألیف این هم یک نوع بیماریه برای اشخاصی، افرادی، و به خصوص نه اینکه رو حساب تعصب حرف بزنم یا بخواهم بدون جهت قومی را، مردمی را، ملتی را، کشوری را راجع به او اهانتی کرده باشم، نه، حقیقتی است عرض می کنم. درست است که الان در مرج و بوم ما این شهوت تألیف هست، به ویژه در مغرب زمین، اگرچه اونها کتاب‌های اساسی دارند، اما شهوت تألیف افتاده به سرها. می‌بینید همین اندازه که آمده زبان عربی را چیزکی متوجه شده یا فی‌الجمله به زبان فارسی آگاهی پیدا کرده، به خصوص مردم انگلیس، اونها که اینطور هستن، اونقدر می نویسن، اونقدر می نویسن انگلیسی ها، اونقدر می نویسن از اون آب و خاک، نمی دونم چه شهوتی در این باره حالا به سرهایشون افتاده، اونقدر سوغات ها از انگلستان برای مردم کره روزانه می آید الا ماشاءالله، نمی دوند حرف چیه. اما همین که به زبان عربی فیل جمله آگاهی پیدا کرده، میبینی شبای شیخ الرئیس رو میگشد جلو و کان یکونو از لفظی به لفظ دیگر عبارت رو نقل کرده، خیال کرده که این شده فیلسوف و به اسرار فلسفه رسیده، و همینطور در علوم دیگر. و این شهوت کم و بیش الان در مردم این مرج و بوم ما هم هست، چیزها می نویسند بدون اینکه بفهمند، بدانند مطلب چیه، حرف چیه، به اصطلاحات آشنایی داشته باشند. فارابی می نالد از دانشمندان عیسوی و دیگران که راجع به این کتاب چیزها نوشتند و به صدق این کتاب نرسیدند و نفهمیدن که این شیخ بزرگوار چه گفته. قرار در یک رساله کوچکی، چون خود فارابی اصلا موجز نویس بود، رساله در رساله کوچکی به کتاب خردی گفتار زینون کبیر را تحریر کرد و آخرین حرفی که زینون کبیر در اون رسالهش داره این است که میگوید انبیا مردمی هستند که مؤید به روح القدس هستند، یعنی اونها کسانی هستند که از مرتبه جمادی بالاتر، از مرتبه قوه نامیه بالاتر، از قوه حیوانی بالاتر. بیایید در عالم انسانی، میبینید آحاد افراد انسان را که چقدر تفاوت در هوش و استعداد نسبت به یکدیگر دارند، تا میرسید به اونهایی که خیلی زرنگن، خیلی باهوشن، خیلی سریع الانتقالن. از اونها بالاتر میایید مردمی را که تک تک اسم میبرید نابغه هر زمانن، و اون نوابق را هم که تازه اسم میبرید میرسید به آحادی که معلمند. اون معلمین را هم که جمع بنمایید که مثلا میگویی معلم اول، میگویی معلم ثانی، ارسطو و فارابی، راجب میر داماد هم گفته شد معلم ثالث، تا میرسید در میان این نوابق به معلمینشون و میایید به پیشگاه معلمین. از اینها سوال میکنید شما از کدام دریا سیراب شدید و از کجا دارید و سر در پیشگاه که کسانی معلمین شما، استادان شما، آموزگاران شما کیانن؟ میگویند که ما مسخر اون کسانی هستیم که معید به روح القدسند. کیان اونها؟ سلسله سفرای الهی. بیاییم به پیشگاه کسانی که معید به روح القدسند، شما از کجا میگیرید؟ میگویند ما طبیبانیم و شاگردان حق. از مرحله جمادی بیاییم برسیم تا به کسانی که ما طبیبانیم و شاگردان حق، از اون مرتبه بالاتر به عرض رساندم تصور شدنی نیست. اونها سلسله جلیله انبیا هستند که اون که فرمودن حق و محضه، اون که فرمودن صدق صرفه. جلسه وعظ و خطابه ما به پایان رسیده است. برادر، اون که را که اونها فرمودن صدق محضه. اینطور نیست که بنده و جناب عالی هستیم. اگر به همین حال، اگر به همین وعظ و به همین مسیر و برنامه بخواهیم دنیایی که دبیرستان الهیه، جهانی که جای تعلیمه، جایی که پیشوای بزرگ ما، امام اول ما، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا علی امیر المؤمنین علیه السلام، فرمود کسی که دو روز او، دو ساعت او اگر یکسان بوده باشد، این شخص در تحصیل معارف حق زیان کرده است. مقبول من ساوا یوما. یعنی جناب جوان، اگر چنانچه امروز شما با دیروز شما یکسان بوده باشد، جناب عالی جوان همون جوان دیروز بوده باشی و امروز پخته تر نشده باشی، بدون که زیان کرده ای در پیشرفت تکامل انسانی. نه دیروز و امروز اگر صبح و عصر تو با یک دیگر تفاوت نداشته باشد که عصر تو بهتر از صبح تو نبوده باشد، در تکامل انسانیت زیان کردی. دو ساعت تو اگر ساعت دوم زندگی تو بهتر از ساعت نخستین زندگی تو نبوده باشد، این ساعت بهتر از ساعت پیش نبوده باشد، در تکامل انسانی، در مسیر رشد روحی زیان کردی. جای غفلت نیست، جای بیداریه، جای توجهه، جای فکر کردنه، جای به خود آمدنه. هر چی که شده، هر چی که از دست رفته، آن چی که به شما روی آورده، عرض نمی کنم که این متاع دنیا نباید بوده باشه، باشه، اما همین لباس است که می پوشی و کهنه میشه، اما همین خانه است که ساختند و خراب شده و مردمی که 10 سال پیش اون پارک ها و خانه های سر به فلک کشیده ساختند و الان هست، جناب عالی برای اونها قدر و قیمت قائل نیستی که فعلا روزگار در همین 10 سال، در همین مدت 10 سال که گذشته اقتضای دیگر دارد، وضع دیگر دارد، ارزشی به قدر و قامت بلند اون کاخ سر به فلک کشیده نمیدهی، برای او قیمتی قائل نیستی. میبینی اینها امور اعتباریه و یک اضافه و انتساب ضعیفی به انسان داره. هیچ یکی از این امور داخل در حقیقت ذات انسان نیست. اصلا کمال انسان سنگ و گل نیست، کمال انسان سنگ و گل نیست. اون مردم بیدار و هوشیار مثل خواجه عبدالله انصاری فرمود نه سنگ و گل کمال نیست، فرمود اگر کسی شدی که بر روی آب راه رفته ای، خیال نکن که کسی شدی. اگر کسی شدی که تجل عرض پیدا کردی، خیال نکن که کسی شدی. اگر کسی شدی که مثل پرندگان در هوا پرواز میکنی، گمان نکنی که کسی شدی. اگر بر آب روی، تازه خسی باشی. خسم بر روی آب میرود، اردک و غاز هم میرود. اگر در هوا پری، تازه مگسی باشی. اونا هم که پرواز میکنند در هوا، اما دل به دست آور، جان خیش را دریاب، جان خیشتن را دریاب، سر خودت را دریاب، خودت را بیاب، دل به دست آور، سر خودت را، ذات خودت را به دست آور، تحصیل حقیقت خود بنما. ممکن است که به عزائمی، ممکن است به دستوراتی، ممکن است یکی از راه علم به اوفاق، یکی به علوم غریبه، جهات دیگر ممکن است کارهایی کرده باشه، اما دل به دست آورد تا کسی بوده باشی. و عین الغزات همدانی، ایشون نیز یکی از مفاخر اهل عرفان عالم اسلام است و در زمان خودش با اون مقام شامخ عرفانیش قاضی الغزات هم بود، بلکه او را عین الغزات می گفتن. عین یعنی چشم، عین یعنی دیدبان، عین یعنی جاسوس، عین یعنی مراقب و مواظب. در لغت عرب عین معانی بسیار دارد. در یک رتبه بود، بینشی داشت، دانشی داشت، مقام فقاهتش چنان بود، علاوه بر مقام عرفانش و علم معقولش، او را می گفتند عین الغزات، چشم قاضیان بود، مراقب قاضیان بود، نور قاضیان بود. ایشون در یکی از نوشته هایش می گوید اگر به جایی رسیده ای که خداوند با تو گفتگو بنماید، مغرور نشوی که کسی شدی. اگر به جایی رسید که خداوند با تو گفتگو شنود بنماید، خیال نکنی کسی شدی. می فرماید این قرآن را باز کن، مگر نه این است این قرآن؟ چندین جای قرآن خداوند متعال با شیطان گفتگو می کند، شیطان با خداوند متعال. خداوند از او سؤال می کند چرا آدم را سجده نکردی؟ در جواب می گوید چنین و چنان، و به خداوند می گوید مرا مهلت بده. خداوند در جواب بهش فرمود که تو را مهلت دادم تا وقت معلومی. این سؤال جواب هر گفتگو، مکالمه، محاوره بین شیطان و حق جل و علا. اگر کسی شدی که خدا با تو صحبت بنماید، گمان نکنی که کسی شدی. این شیطان است که خداوند با او گفتگو می کند. پس چه کسی باید شد؟ باید کسی شد، باید انسان شد که می بینید جناب خاتم انبیا محمد مصطفی علیه و آله و سلم فرمود اسلم شیطانی به یدی یا به یدی. من کسی هستم در یک سنگری قرار گرفتم، در یک برج محکمی به سر میبرم. کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امین من عذابی. کسی هستم که شیطان در قرین من راه ندارد، شیطان به خیال من راه پیدا نمی کند، شیطان به عقل من دست نمی یابد. باید به چنین مقام رسید که شیطان وقتی می بیند مقام حضور را و مراقبت را و توجه را و بندگی را هر گونه کمند بیندازد، نمی تواند این چنین انسان را شکار بنماید. باری اینها مقامات انسانی، انسان بالاتر از این حرفا. حدیث را التفات بفرمایید، لحن حدیث چند حدیثه و لحن هر یک بسیار شیرین. ما یک حدیث را به عرض برسانیم، التفات بفرمایید. جناب انسان، انسانی که سلاله تینه، انسانی که از ماه مهینه این انسان اونچنانی ابتدایش را بنگر، از چه چیز رویده، انسان را ببین از چه چیز رویده و چگونه توانست مشک این عالم به اسم اون کسی که مشک میزند اون اشاره و زبده دار هستی را گرفته، این چه دریای شگرفیست که از لجه او، از اون قلب او و سرب او، این چه دریای شگرفیست که از لجه او دور یک دانه آدم به کنار آمده است. این دور یک دانه، این گوهر گرانبهای انسان که هیچ زی حیاتی را به عظمت او نمیبینید، هیچ مخلوقی را به پایه استعداد و بینش او نمیبینید، این دور یک دانه دریای بیکران الهی میبینید ابتدای چه بود؟ نطفه، حال نطفه بیاید بشود صاحب این همه قوای ظاهری و باطنی، بشود صاحب بیان، عقل، شعور، فکر، ادراک. این حالات چیه برای جان؟ این احوال چگونه عارض جان می شود؟ جان خود کجاییه؟ جان عین حیاته، این عین حیاته. اونی که اینجاییه مرگه، اونی که اونجاییه حیاته، اینجا موته، اونجا حیاته. میبینید سوره مبارکه ملک را، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. در این آیه و چند آیه دیگر موت را مقدم آورده، خدایی که موت را و حیات را آفریده، جل آمده، خلق آمده روی موت، موت را آفری و حیات را آفری. موت چیه؟ از اینجا شروع کنید، ابتدا که این نشأه را میبینید از اینجا پیش بروید. این بدن که حیات دارد، بدن حیات بدن عارضیه، حیات به ذات مال روحه. این زمین که حیات دارد میرویاند، این همه سبزه ها و میوه ها و رستنی ها و درخت ها که میبینید جان دارد، روح دارد. این قافله، این کاروان ستارگان را که میبینید، اونها مدبرات دارن، ارواح دارن، گرداننده دارن. والله من ورائهم محیط. اونی که حیات است به ذات، باطن این جهان است. و زیبایی که در این جهان میبینید، زمین زیباست، چمن زیباست، دریا زیباست، انسان زیباست، درخت ها زیبا هستند، صفحه آسمان زیباست، جمال در جهان مشاهده میکنید و یک پارچه میبینید جهان جماله، گر نه کارت دلبری و قارت و یقماستی، پس چرا انسان جمال خیش را آراستی؟ و میبینید که این جهان یک پارچه جمال الهیه. این طراوت و تازگی، این جمال، این زیبایی، این بها، این نور که در جهان و جهانیان میبینید، اینها همه پرتوی از جمال روح اعظم است که به این نشأه میتابد. و خود این نشأه جسمانی، عالم جسمانی، عالم ماده به ذات مرده است، مرگ. این جهان حیاتش عرضیه و اون نشأه ماورای طبیعت است که حیاتش ذاتیه. حال که این نشأه موت است و اون نشأه حیات است و ان دار الاخرت لهی الحیوان الذی خلق الموت، جهان جسم، جهان ماده، الذي خلق الموت والحیات، حیات عالم ارواح، عالم عقول، ماورای طبیعت، اون جهانی که، اون مقامی که این همه حیات ها، این همه بها و نور و شفا و جمال و زینت و دلربایی از اونجا پیاده شده است. تن همین نازد، تن همین بالد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده کرد و فرد و بار، گویدش ای مزبله تو کیستی، مدتی از پرتوب من زیستی، غمجو نازد می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو نهان، بینی از گند تو گیرد اون کسی، که به پیش تو همین مردی بسی، پرتوب روح است نطق و چشم و گوش، پرتوب آتش بود در آب جوش، اونی که اصله، اونی که حیات داره، اونی که جمال داره و جلال داره، ببینید اون اسما و صفات مالکیه. جهان جسمانی مانند بدن ما، اگر نبوده باشد شعاع روح بالا سرش، همونطور که بدن مرده است و متلاشی می شود، جهان جسمانی همه این چنین است. الذی خلق الموت و الحیات. الها مسلمان ها را عاقبت به خیر بفرما، توفیق بندگی و بیداری و توجه به همه ما مرحمت بفرما، ما را با پیغمبر و آل پیغمبر محشور بدار، از هوا و هوس نفسانی ما را نجات بده، در زیر سفر قرآن مجید از حوادث بد روزگار محفوظ و مسونمون بدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم انصر الاسلام و اهله، و انصر من نصره، و احزل من خذله، و اجل اللهم في فرج مولانا صاحب العرش.